سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژک فر احمدی هستم. 7 صبح وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. تصمیم گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره سرنوشت کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان به تعویق افتاد. به گزارش رادیو صدای آمریکا، کمیته اعتبارنامه‌های ملل متحد گفت دو مکتوب، یکی در ماه آگوست از آدرس نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، و دیگر در ماه سپتامبر از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان دریافت کردند. اما مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه فیصله کرد که کمیته اعتبارنامه های این سازمان تصمیم گیری در باره اعتبارنامه های افغانستان و میانمار را به تعویق بیندازد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگوست 2021، این سومین بار است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گیری برای دادن کرسی نمایندگی دائمی افغانستان به آنها را به تعویق می اندازد. وزارت خارجه ایالات متحده به شهروندان این کشور توصیه کرده که در حال حاضر به افغانستان سفر نکنند. در بیانیه دیروز این وزارت آمده است که شماری از گروه های دهشت افغان در افغانستان فعالند و شهروندان ایالات متحده با خطر بازداشت خودسرانه از سوی طالبان نیز روبرواند. بر اساس اعلامیه، حکومت طالبان کارمندان مؤسسات امداد رسان را اذیت یا بازداشت کردند و به فعالیت شهروندان خارجی به دیده شک می نگرند. حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از رهایی فعالان حقوق زن ندا پروانی، جولیا پارسی و اعضای خانواده هایشان استقبال کرده. او در شبکه اکس تویتر سابق روز دوشنبه نوشت که این فعالان اصلا نباید بازداشت می شدند. آقای بنت بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که همه مدافعان حقوق بشر، کارمندان مؤسسات غیر دولتی، خبرنگاران و دیگران را که به گفتش برای دفاع از حقوق بشر صدا بلند کردن رها کند. خبر رهایی جولیا پارسی که به تاریخ 5 میزان در کابل بازداشت شده بود به روز دوشنبه منتشر شد. پیش از این ندا پروانی به روز 5 شنبه به قید ضمانت از توقیف طالبان آزاد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی‌گیری در مورد قطعنامه برای توقف فوری خشونت‌ها در غزه و آزادی تمامی گروگان‌های اسرائیلی از سوی جنگجویان فلسطینی را به تعویق انداخت. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اقدام به خاطر صورت گرفت تا از ویتوی دیگر توسط ایالات متحده متحد نزدیک اسرائیل جلوگیری شود. ایالات متحده جمعه گذشته قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد برقراری آتش‌بس فوری در غزه را ویتو کرد. و در یک تحول مربوط، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده گفته که حمایت واشنگتن از اسرائیل تزلزل ناپذیر است، اما او از این متحد ایالات متحده خواسته که برای حفظ جان غیر نظامیان در جنگ علیه گروه جنگجوی حماس کار بیشتر کند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده. آقای آستن به روز دوشنبه هنگام دیدار از اسرائیل همچنان گفت که حماس نباید هرگز توان عملیات بیشتر بر اسرائیل را داشته باشد. سفر او به اسرائیل در حال است که حکومت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در بمباران اسرائیل در غزه به شدت نگرانند. وزارت صحت در غزه تحت کنترل گروه جنگجوی حماس گفته که در نتیجه بمباران غزه توسط اسرائیل تاکنون بیش از 19,000 تن کشته شدند. گروه تندرو حماس در حمله 7 ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. هفت و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، قصه های مهاجران افغان اخراج شده از پاکستان.
هر روز ما را بازداشت و اذیت می کردند. از ما پول می گرفتند. ما پول می پرداختیم و سپس رها می شدیم. روز دیگر دوباره ما را در بازار گیر می کردند.
مقامات پاکستان بار دیگر از تصمیم اخراج مهاجران افغان دفاع کردند. منتقل شدن پیکر یک مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان پس از آن که از سوی دزدان مسلح کشته شد.
این حادثه بسیار نگران کننده بود. ما افغان ها کشور خدا به خاطر از این ترک کردیم که ما آرام زندگی کنیم، اما اینجا هم آرام نیستیم. باید جلوی این گونه حادثه باید گرفته شوند.
با سرد شدن هوا زندگی زلزله زدگان هرات بسیار دشوار شده.
اینجا خیلی سرده، شبم نمیتونم خوشین، نمیتونم تمام کنیم دیگه. خود بار اینجا کوخه هم میکنه، خوارک خورده منه، شب که میشه روی شیخ میکنه، بینی شیخ میکنه، خیلی غیق میکشه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. اما حالا سر میزنیم به پاکستان، جایی که صدها هزار مهاجر افغان در مورد سرنوشتشان نگران هستند. مقامات پاکستان دیروز بار دیگر از تصمیم اخراج مهاجران افغان دفاع کردند. انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان گفته که کشورش با میزبانی از مهاجران امنیت خود را به خطر نمی اندازد. آن سو مرتضی سولانگی سرپرست وزیر اطلاعات گفته که مهاجران باید برای ابد در پاکستان زندگی نکنند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که مرتضی سولانگی سرپرست وزیر اطلاعات و امور پارلمانی روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی پناهجویان گفت که اتباع خارجی به شمول افغان‌ها بدون ویزا برای دائم در پاکستان زندگی کرده نمی‌توانند. روزنامه اسلام آباد پوست گزارش داد که آقای سولانگی در گفتگو با چنل خبری نیوز افزود که در حال حاضر حدود 20 هزار افغان که در دو دهه گذشته با نیروهای آمریکا در افغانستان همکاری داشتند در پاکستان زندگی می کنند. و گفته که از پاکستان به خاطر اخراج مهاجران افغان انتقاد می شود، ولی آمریکا و متحدین هنوز نتوانستند که این 20 هزار نفر را انتقال دهند. در این حال صدر اعظم موقت پاکستان یک بار دیگر تاکید کرده که حکومت وی با میزبانی مهاجران غیر قانونی امنیت خود را با خطر مواجه نمی سازد، اگرچه انوارالحق کاکر قبلا نیز بارها ادعا کرده که مهاجران افغان در حوادث ناامنی در پاکستان دست دارند، ولی در یک مقاله خود به روزنامه گاردین که تازه نشر شده گفته که از آگوست سال 2021 حداقل 16 تن از افغان‌ها حملات تروریستی در پاکستان انجام دادند و از جمله دهشت افغانان که به گفته وی در عملیات قوای پاکستان در امتداد خط دیورند کشته شدند، 65 تن آنها اتباع افغانستان بودند. صدر اعظم موقت پاکستان می افزاید که گروه های جنایتکاری که با سازمان های دهشت افغان فعال در منطقه ارتباط دارند میان مهاجران افغان سربازگیری می کنند. انوارالحق کاکر می گوید که 93% افغان های مهاجر با گونه داوطلبانه به کشور خود برگشتند. این در حال است که اکثریت مهاجران افغان اخراج شده در دو ماه اخیر از پاکستان می گویند که از این کشور به زور اخراج شدند و برخی حتی ادعا می کنند که از سوی پلیس غارت شدند. محمد اکبر 35 ساله که تازه از راه سپین بولدک به افغانستان برگشته چنین میگوید:
هر روز ما را بازداشت و اذیت میکردند، از ما پول میگرفتند، ما پول میپرداختیم و سپس رها میشدیم. روز دیگر دوباره ما را در بازار گیر میکردند. مالهای ما در لیلام رفت، همه لیلام شد، تراکتورها بود، زمینها، همه را گذاشتیم، همه لیلام شدند. یک چیزی که 10 لک قیمت داشت با 2 لک یا 5 لک لیلام شد.
انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در مقاله خود در روزنامه گاردین نوشته که اگرچه پاکستان از کار و مشاغل شمار از افغانهای زحمتکش مستفید شده، ولی به گفته وی ورود تعداد بزرگ مهاجران مشکلات ایجاد کرده بود. وی در ادامه می نویسد که بسیاری این افغانها در بازار سیاه کار می کردند، مالیه نمی پرداختند و فرصتهای کار کارگران مکان قانونی را اشغال کرده بودند و میگوید که با وجود تلاش‌های پیهم حکومت پاکستان برخی مهاجران افغان خود را ثبت نام نمی‌کردند. پاکستان به علت اخراج ناگهانی مهاجران افغان با انتقاد شدید برخی کشورها و سازمان‌های حقوق بشر روبرو شده است. اسلام آباد در ماه اکتبر گذشته با 1.7 میلیون مهاجر افغان که از چندین سال به این سو در پاکستان زندگی می‌کردند، کمتر از یک ماه مهلت داد که این کشور را ترک گویند، ورنه اخراج خواهند شد. روند اخراج از اول نوامبر آغاز شده و ادامه دارد و تاکنون تقریبا 500 هزار نفر در حال به افغانستان برگشتند که به آغاز فصل زمستان تنها چند روز باقی مانده است.
پیکر عبدالمصبر مهاجر افغان که به تازگی از سوی دزدان مسلح در اسلام آباد کشته شد به کابل منتقل شده. پخش این خبر نگرانی شماری از مهاجران افغان در پاکستان را برانگیخته. آنها از مقامهای پاکستان خواستند که جلو این گونه رویدادها را بگیرند. اصل ماجرا در این گزارش.
ظهر روز یکشنبه یک جوان مهاجر افغان به نام عبدالمصور در منطقه پشاور مور اسلام آباد از سوی سارقین مسلح به قتل رسید. دوستان او میگویند که حالا پیکرش به کابل منتقل شده و قرار است پس از رسیدن پدرش از جرمنی در ولایت کاپیسا به خاک سپرده شود. همایون مرادی از دوستان نزدیک عبدالمصور که اکنون در اسلام آباد پاکستان زندگی دارد میگوید که او به خاطر پول و موبایلش مورد حمله سارقین قرار گرفته بود. او جریان رویداد را بر رادیو آزادی این گونه حکایت کرد.
برآمده به طرف بانک میخواست که مقدار پیسی اول آمده برش بگیره. از بانک مبلغ با 3 نفر موتورسیکل سوار سر تلفنایشان هم میگیره. 2 نفر میباشن تلفنایشان که میگیره. بعد از اون چنگ و چسب میکنه. 2-3 فیر میکنه. اندم نزدیکش 3-4 فیر روایی میکنه. سر کدامش که میده باز کارت میداشت و شکت کارت میزنه دستینش شهیدش میشه.
با گفته او عبدالمصور از مدت بین سو با خانم و فرزندان کوچکش در اسلام آباد پاکستان زندگی میکرد و قرار بود پس از تکمیل شدن کار پروندهش به کانادا برود. این رویداد سبب نگرانی برخی دیگر مهاجران افغان شده که برای پیشبرد پرونده های مهاجرتشان به پاکستان رفتند. ایمال و مدینه دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند:
جای تاسف است و رویدادی که صورت گرفته یک رویداد غم‌انگیز است. خواست ما از کشورهای مهاجرپذیر این است که پروسه انتقال افغان ها را صورت ببخشد تا افغان ها با این چنین رویدادهای امنیتی روبرو نشوند.
این حادثه بسیار نگران کننده بود. ما افغان ها کشور خود به خاطر ازی ترک کردیم که ما آرام زندگی کنیم، اما اینجا هم آرام نیستیم. باید جلو این گونه حادثه باید گرفته شوند.
آنان خواستار تامین امنیت مهاجرین و پناهجویان افغانستان از سوی حکومت پاکستان شدند. مسئولان شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان با اشاره به این رویداد میگویند افغان ها در پاکستان با مشکلات متعدد دیگر نیز روبرو هستند. میوند علمی افغان معاون این شورا به رادیو آزادی گفت:
مهاجرین ما شما مشکلات زیادی را دارن، خصوصا به پاکستان. کار نیست، اینجا زندگی نیست، اقتصاد نیست، دیگه مشکلاتی ویزه است، مشکلاتی است که مردم ویزایشان مردم به ویزه مدیکال آمدن، ولی اینجا تمدیدی از اون مشکل است، دیگه مشکلات خود زیاد است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دوشنبه 18 دسامبر برابر به روز جهانی مهاجران است. بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان که در اواسط سال جاری میلادی نشر شد، در سال 2023 حدود 8.2 میلیون افغان در 123 کشور جهان مهاجر هستند که از این میان میلیون ها تنشان در پاکستان به سر میبرند.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم می رویم به ایران، جایی که گزارش ها می رساند که ذخایر آب در بندهای آن کشور به دلیل استفاده نامتوازن برای تولید انرژی برق به گونه چشمگیر کاهش یافته. سلطان محمد سرور به استناد گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با جزئیات بیشتر با شماست.
ارقام رسمی از کاهش شدید در آبهای ذخیره شده در بندهای ایران خبر می‌دهد. این آبها به علت تولید نامتوازن برق آبی در تابستان گذشته کاهش یافته است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که ارقام بهره‌گیری از آب بندهای ایران نشان می‌دهد که حجم آب ذخیره شده در این بندها به 40% کاهش یافته است. جزئیات ارقام دولتی نشان می‌دهد که حجم آب ورودی به بندها تا 21 ماه قوس امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7% افزایش داشته، اما خروج آب از بندها 22% افزایش داشته و به همین دلیل ذخایر آب بندها 1 میلیارد متر مکعب کاهش داشته است. مقامات نگفتند که چرا دولت اجازه رشد 22% تخلیه بندها را داده است، اما جزئیات ارقام وزارت انرژی و تولید برق ایران نشان می‌دهد که حکومت بخشی از کمبودی برق در تابستان گذشته را با افزایش چشمگیر و نامتوازن تولید برق آبی از بندها جبران کرده است. تازه‌ترین گزارش وزارت انرژی نشان می‌دهد که تولید برق آبی از بندهای کشور در 8 ماه سال جاری 57% نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است. چنین افزایش ناگهانی در تولید برق آبی در حال رخ داده که میزان ورودی آب به بندها در سال جاری نسبت به سال قبل صرف 7% افزایش داشت. گزارش رادیو فردا می افزاید که حکومت ایران برای حل بخشی از بحران کمبود برق در تابستان آب بندهای کشور را خالی کرده که در نتیجه بحران آبی در ایران عمیق‌تر شده است. گزارش ماهانه وزارت انرژی همچنین نشان می‌دهد که در حالی که در آغاز سال جاری حکومت گفته بود که 6000 مگاوات برق جدید تولید خواهد شد، در 8 ماه امسال تنها 15% این هدف تحقق یافته و تقریبا همه این برق توسط فابریکه‌هایی که توانایی اندک دارند با استفاده از حرارت گاز و مازوت تولید شده است. حکومت ایران همچنین گفته بود که در سال جاری 2600 میگاوات برق از نیروی آفتاب و باد تولید خواهد شد، ولی تنها 1% این هدف در 8 ماه گذشته تحقق یافته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. با سرد شدن هوا زندگی زلزله زدگان ولایت هرات بسیار دشوار شده. این خانواده ها شب و روزهای سرد را در زیر خیمه های کوچک سپری می کنند. بسیاری از زلزله زدگان می گویند که به علت سردی هوا کودکانشان بیمارند. در همین حال ساخت خانه های زلزله زدگان در ولایت هرات به کندی پیش می رود و به گفته آنان این خانه ها برای امسال قابل استفاده نیست. شاپور صابر در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
سه کودک در کنار پدر و مادرشان در زیر یک خیمه نشسته و به علت سردی هوا می لرزند. این خانواده پنج نفره در قریه زلزله زده نایب رفی ولسوالی زندجان ولایت هرات زندگی می کنند. مروه 13 ساله فرزند بزرگ خانواده است که در کنار گرم کردن خودش تلاش می کند دو خواهر کوچکش را در هوای سرد گرم نگه دارد. او و خواهرانش سرما خورده و بیمار شدند. مروه درباره سختی های زندگی خانوادهش در هوای سرد در زیر خیمه به رادیو زودی میگوید:
اینجا خیلی سرده، شبم نمیتونم خوشین، نمیتونم تمام کنیم دیگه. خود بار اینجا کوخم میکنه، خوراک خورده من شب که میشه روی شیخ میکنه، بینی شیخ میکنه، خیلی غیق میکشه، خیلی کلاکا غیق میکشه، دینار یخ میزنه، خیمام خیلی سرد است. تمام کرده دیگه نمیشه، خیلی سرد است. کرسی نداریم، بخیری نداریم، کم پلایه.
برادر 5 ساله و خواهر 7 ساله مروه در زلزله جانهای خود را از دست دادند. سلطان احمد 48 ساله پدر مروه نگران سه کودکش در هوای سرد است. او میگوید اگر به وضعیتشان رسیدگی نشود، بیشتر کودکان قریهشان به علت سردی هوا جانهای خود را در زمستان از دست خواهند داد.
سانیت نمیخوابیم به واسطه از اینکه هوا سرده، مثال از این اتفلاک است، رو خود لغ میکنه، یک پاتویی که سر خم اندازین از بلدی او طرف میشه. اگه باران بیاد این خیمه ها که است از نو همه آیم یای پایین. به حساب سردی ما مثال از اینه نه ایزام داریم که آتش کنه استفاده بکنیم، نه گاز داریم که بخاری به خاطر بخاری گازی استفاده کنیم. اگر همه رقم باشه خداوند از زلزله ما رو نجات داده، تفلا خود شاید زیاد که صاحب به حساب از این سردی ها شاید هم 100% اینا زیاد ضایع بشه. تفلا
سختی های زندگی همه زلزله زدگان ولایت هرات همانند زندگی خانواده سلطان احمد است. عارفه 38 ساله که سه فرزندش را در زلزله از دست داده است با دو کودک و همسرش در قریه سیاهآب ولسوالی زندجان زیر خیمه زندگی می کند. دختر 1.5 ساله عارفه سینه بغل شده و در آغوش مادرش بیحال افتاده است. عارفه درباره سختی های زندگیش به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
بو بردم دکتر سینه بغل شده بود برید آمپول داره انتراکات به جنده وصله کردم. خب این کودک نادونه که مریض بشه، یعنی وردار سوزن زدن ها داره مجبوریه. اگه جای گرم باشه مثلا ما به زیر رسیدگی کنیم مریض نمشه. خیلی نگرانم دیگه، همین دیگه شب خواب میشیم به خدا بابا شما میشه این تا وقتی که گرم شیم دل ما خون میشه، گرم میشه کمپلا یخه خونی یخه چیزی نیک روشن کنی که قرنیم دست پنجه ما گرم شیم ما بریم داخل جا خوبریم.
حدود 2 ماه پیش اداره محلی طالبان در ولایت هرات هنگام آغاز کار ساخت سرپناه به زلزله زدگان وعده دادند که تا پیش از رسیدن فصل زمستان کار این خانه‌ها را تکمیل می‌سازند. اما زلزله زدگان در این ولایت می‌گویند که ساخت خانه‌ها در برخی از قریه‌ها تاکنون آغاز نشده است. محمد انور 45 ساله باشنده قریه زلزله زده نایبرفی ولسوالی زندجان ولایت هرات در این باره می‌گوید:
این خونه دیگه نه فیلان به درد ما نمیخوره، زمستون گرفته چله گرفته فیلان اینا مثلا ستون کال بال کرده اینا کلان شو یخ بزنه بیرونی کلان یخ بزنه تی خیمه که ما از خیمه طاقت کرده نمیتونه شو تا صبح این کودک ها مرزی که مثلا کمپل اولی قلم خور غیق مگشت از خونی که بیتونه خونه که بیشتر دیگه اصلا جا نداره طاقت نباشه به تیم خیمه.
بر بنیاد آمارهای مقامهای محلی طالبان در ولایت هرات در چندین زلزله در ماه اکتبر گذشته بیشتر از 50,000 خانه مسکونی در ولسوالی‌های زندجان، انجیل، کشکرواتسنگی و گلران این ولایت تخریب شدند. حکومت طالبان اعلام کرده است که امسال بیشتر از 2,200 خانه را برای زلزله زدگان در ولسوالی زندجان ولایت هرات می‌سازد. این خانه‌ها به همکاری مالی بنیادهای خیریه، تجار و مردم ساخته می‌شوند. کار ساخت بخش از این خانه ها برای زلزله زدگان آغاز شده است، اما با وجود رسیدن زمستان و سرد شدن هوا کار آن تکمیل نشده است. مقام های طالبان در ولایت هرات تایید کردند که در زلزله های پیام اکتبر گذشته بیشتر از 2500 تن جان باختند و 21 قریه در ولسوالی زندجان این ولایت با خاک یکسان شده است. زلزله زدگان کم دیده که برخی از اعضای خانواده‌شان را در زلزله از دست دادند، با غم و اندو ناگزیر هستند که سردی هوا را در زیر خیمه تحمل کنند. مروه میگوید غم از دست دادن برادر و خواهر کوچکش از یک سو، سردی هوا از سوی دیگر وی را رنج میدهد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم با شما خواهیم داشت. باشندگان کابل از افزایش پرچوی برق شکایت می کنند. آنان بر رادیو آزادی گفتند که با آنکه هوا سرد شده و نیاز بیشتر به انرژی برق دارند، مشکل پرچوی افزایش یافته. از سوی هم برخی از خانواده های نادار می گویند که به خاطر نبود برق لازم و بهای بلند مواد سوخت مجبورند با سوختاندن پلاستیک، پایپ و چرم خانه هایشان را گرم کنند، آنچه که سبب افزایش آلودگی هوا در فصل زمستان می شود. بیشتر در گزارش از خجسته کبیری می شویم.
با سرد شدن هوا و بلند بودن بهای مواد سوخت، شهروندان کابل از نبود برق شکایت دارند. آنان بر رادیو آزادی میگویند در طول 24 ساعت تنها 2 ساعت برق دارند و آن هم زمانی که نمیتوانند از آن استفاده کنند. متین باشنده منطقه چهارقلعه چهاردهی شهر کابل بر رادیو آزادی میگوید برق در ساحه آنان در تاریکی میآید و به قول خودش در تاریکی میرود.
از برق کابل خیلی نمیبینیم. از 24 ساعت ما 2 ساعت برق نداریم. به تاریکی میایه به تاریکی میره. از هم بتر به این بی برقی میبینی باز بده برق هم از گذشته که زیاد میایه.
او خواستار توزیع عادلانه برق در همه مناطق شهر کابل است. در همین حال شکریه که در منطقه کارتینو کابل زندگی میکند و رادیو آزادی میگوید در کنار مشکل پرچوی های برق، ضعیفی برق از معضل دیگر است که آنها را از استفاده برق در همان ساعت های محدود هم محروم کرده است.
مشکلات بی برقی در منطقه کارتینو به حد رسیده وقت نماز صبح میره تا و یک دو بجه پیشینه که ما برق نداریم. شبانه برقا از شام که میره تا به 9 ده بجه شبه که ما اون وقت ضرورت داریم به برق، اما برق نیست و برق هم یک رقم ضعیف است که هیچ چیز مانده نمیشه و مواد سوخت هم اونقدر قیمت است که خریده نمیشه. این مشکلات زندگی میکنیم، سپری میکنیم.
با این حال برخی از خانواده های نادار میگویند به خاطر نبود برق و بهای بلند مواد سوخت مجبور هستند با سوختاندن پلاستیک، پایپ و چرم خانه هایشان را گرم کنند، موادی که سبب آلودگی هوا می شود. یک تن از باشندگان منطقه خوشحالان کابل که نمی خواهد نامش را در گزارش بنویسیم بر رادیو آزادی می گوید
برق نباشه ما مجبور هستیم که تفلک های خرد داریم، دیگر تیر می سوزانیم، چرم می سوزانیم، مجبور هستیم چی کنیم، خانه خود که چی گرم کنیم؟ اگر پلاستیک جمع کنیم شده که ما در می تیم در بخاری فرش کونه لطپت هر چی یافتیم ما مجبور هستیم اونمون را آتش می کنیم که خانه ما گرم شود. اگر شما کوشش کنید قطع ما کمک کنید برقای ما را جور کنید برق ما بلند می شود، ما هیچ از این چیزای بد نمی کنیم استفاده. حالا که شما در قصه ما نیستیم، ما این قصه مجبور هستیم از ناچاری خود مجبور که هر چیز ما دستکول خود می سوزانیم، بوت پای خود می سوزانیم، لباسای جان خود می سوزانیم که ما اولاد خود گرم کنیم زمستان است دیگه ما چاره نداریم.
در مورد افزایش پرچوی های برق و شکایت باشندگان کابل از حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. اما این شرکت روز شنبه در خبرنامه گفته است که قرارداد خرید برق وارداتی به تازگی در جریان سفر محمد حنیف حمزه رئیس اجرایی شرکت برشنا به ازبکستان تمدید شده است. به نقل از اعلامیه او در این سفر خواستار افزایش مقدار برق وارداتی ازبکستان به افغانستان و کاهش تعرفه نیز شده است. افغانستان بیشتر برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه به ویژه ازبکستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌کند. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش در ماه حمل سال روان گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند که سالانه 220 میلیون دلار هزینه دارد. جریان برق وارداتی از این کشورها هر از گاهی بنابر دلایل مختلف از جمله مشکلات تکنیکی و یا هم افزایش نیازمندی خودشان به انرژی برق قطع می شود که در برخی موردها این مشکل هفته ها دوام می یابد. پرچوی برق هم مشکلی است که در جریان نظام جمهوری پیشین هم وجود داشته و با گذشت سالها ظاهرا حل نشده باقی مانده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. حالا پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
از قریه چشم دزدگ هستیم. اسم ما جمیله در اولسوالی مقونیم. 5-6 تا سیغیر داریم. شوی ما بومرده. پسیا کمک مونن در خدا خمونن. به ما هیچی نمی کنن کمک. اما 13-14 بچگه اگه داریم اما هم تا در پرنزولی روز ما شام میکنم. هیچی خواستی ما از محسسه که مویم که بیاره دیگه. هیچی دم کمک هم نیه.
معصوم سال پیشتر یک اندازه کمک ها خوب بود، ولی مگر این سال بیخی کمک ها نیه. در خود ما آدم که هیچی کمک نرسیده، چون که نفرم نرسیدیم. بعد از انتا خودم بیکار چند تا اطفال خود دارم بیکار شدیم در جای خوب. کمک ما ستو و سلام های باید کسی ما که نفر داشته باشه، ما بود نفرم نداریم. نه کمک های مردم های میبینیم میگیره که یا نفر داره دفتر های باید وضع اقتصادی خود میبینیم حتی خوب هم هستن، مگر در مردم یکی قریب و ناتوان کمک علا بیره دادن همشون.
درباره ماجرایی میخواستم صحبت کنم که اینا از مردم یعنی پول میتره و میگن که شما برای ماجرایی کمک کنید، تا در مکتب ها از شاگردا مثلا میگید از 10 افغانی 5 افغانی و یا 20 افغانی شما بدین که ما به مردم بدیم. همچنان در شرکت ها وقتی که مثلا یک تلفن زنگ میزنه اول میگه که اگر شما میخواین که به ماجرایی کمک کنید لطفا میتونین دین یعنی دین شما زنگ بزنید، ما هم میخواهیم بگیم که این درصدی کمک ها را که میخواین از مردم اینا را اصلا و ماجرایی که باید بدن نمیتونه به جیب خودشون میره. اگر واقعا اینقدر کمک در جو اینا برای مردم جواری میکنن میخواین از طریق شرکت و از طریق مکاتب مساجد برای مردم بتن واقعا زندگی مردم بهتر میشه ما نمیتن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 به وقت افغانستان شده، حالا هم فشرده خبرهای مهم. تصمیم گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره سرنوشت کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان به تعویق افتاد. وزارت خارجه ایالات متحده به شهروندان این کشور توصیه کرده که در حال حاضر به افغانستان سفر نکنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از رأی‌های فعالان حقوق زن ندا پروانی، جولیا پارسی و اعضای خانواده‌هایشان استقبال کرده. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی از آنچه افزایش خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده. شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی‌گیری در مورد قطعنامه برای توقف فوری خشونت‌ها در غزه و آزادی تمامی گروگان‌های اسرائیلی از سوی جنگجویان فلسطینی را به تعویق انداخت. و لوداستن، وزیر دفاع ایالات متحده، گفته که حمایت واشنگتن از اسرائیل تزلزل ناپذیر است، اما او از این متحد ایالات متحده خواسته که برای حفظ جان غیر نظامیان در جنگ علیه گروه جنگجوی حماس کار بیشتر کند. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی و طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، سر ساعت 9 به وقت افغانستان با برنامه دیگر بازم با شما خواهیم بود. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه خواهید شنید که در 20 سال گذشته برای نخستین بار افغانستان در جایگاه دوم بزرگترین کشور تولید کننده تریاک در جهان قرار گرفت.
به دلیل افزایش در قیمت تریاک و به دلیل کاهش تریاک در افغانستان، دهقانان در میانمار بیشتر به کشت کوکنار تشویق شدند.
از ولایت نورستان میشنویم که تقاضا به طرف اعتیاد بیشتر، اما امکانات تداوی در این ولایت کمتر است.
غربی نورستان که چه دو آب، مندول و نورگرام ده.
در نورستان غربی در نورگرام، مندول و دو آب معتادان حضور دارند.
نشه چگونه و چرا سبب زوال اخلاق انسان می شود؟ یک روانشناس در این رابطه برای ما خواهد گفت.
مواد مخدر، فرد مریض به مواد مخدر را وادار به فریب، دروغ، تنخویی، عدم فعالیت اجتماعی، بی‌مسئولیتی در قبال خانواده، زن و فرزند می سازد.
ولی جان برای ما خواهد گفت که چرا استخوان‌های بدنش ضعیف و پوسیده شده است؟
خصوصا استخوانم نازک شده است. همین دست پای خودم چستی میگنه. هیچ نمیتوانم دیگه من را گشته بتونم.
جبار به یک بارگی از خانه ناپدید میشود. این که کجا رفته و خانواده‌اش در نبود وی با چه مشکل روبرو شده، ادامه آن را در یک درام میشنویم.
در رادیو و اخبار اعلانش دادا. خویی درکش معلوم نشد که نشد چطور کنم؟
خدا میدانه که بچگه که من کجا خواهد بود.
این هم مطلب نخست برنامه. میانمار با کشت نزدیک به 50,000 هکتار کوکنار در سال جاری در کشت کوکنار و تولید تریاک از افغانستان پیشی گرفت. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی در کشور میانمار بر بیش از 47,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده، در حالی که دهقانان در افغانستان امسال به 10,000 هکتار زمین کوکنار کشت کرده بودند. سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش هشدار داده که با کاهش تولید تریاک در افغانستان، عرضه تریاک از میانمار به بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت. جزئیات در این گزارش.
سازمان ملل متحد نتایج سرویش را در رابطه به میزان کشت کوکنار در کشور میانمار را اعلام کرد که با توجه به آن افغانستان پس از 15 سال پیهم برای نخستین بار جایگاهش را به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده تریاک به میانمار داد. بر بنیاد سروی سازمان ملل متحد که با استفاده از ستلایت انجام شده، امسال در میانمار بر 47,100 هکتار زمین کوکنار کش شده بود که از آن 1,080 تن تریاک به دست آمده است، در حالی که در سال جاری میلادی در افغانستان بر 10,800 هکتار زمین کوکنار کش شده بود. جرمی دوگلاس نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد برای جنوب آسیا میگوید با کاهش در کشت کوکنار در افغانستان قیمت تریاک در بازارهای جهانی بلند رفت و دهقانان در جنوب آسیا بیشتر به کشت کوکنار تشویق شدند.
دشوار است که بین دو بازار مواد مخدر رابطه ای را تصور کنیم، چون تریاک و هیروئین صادر شده از افغانستان در 15 سال گذشته بازار جهانی را تسخیر کرده و برعکس مواد مخدر هلال طلایی تنها به بازارهای منطقه صادر می شود. ما حال در مراحل ابتدایی منبع کشت کوکنار در افغانستان قرار داریم و در نتیجه آن قیمت تریاک بلند رفته و بالای قیمت در منطقه هم تاثیر گذاشته است.
سازمان ملل متحد جنگ و ناامنی در میانمار را زمینه ساز افزایش کشت کوکنار می داند و می گوید که امسال تریاک میانمار 2.5 میلیارد دلار عاید داشت و اکثر این پول به جیب گروه های مافیایی رفته است. بر بنیاد قیمت گذاری تازه سازمان ملل متحد، در حال حاضر قیمت 1 کیلوگرم تریاک در بازارهای جهانی به 255 دلار آمریکایی رسیده و افزایش در قیمت‌ها سبب شده تا دهقانان در میانمار و برخی از کشورهای دیگر جنوب آسیا به شمول هند به کشت کوکنار تشویق شوند. بنیدیکت هوفمن معاون دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در جنوب آسیا هنگام ارائه این گزارش گفت که با توجه به وابستگی بازارهای جهانی به تریاک آسیا و ویژه افغانستان، بیمان وجود دارد که سال آینده کشت کوکنار در جنوب آسیا به مراتب بیشتر خواهد شد.
به دلیل افزایش در قیمت تریاک و به دلیل کاهش تریاک در افغانستان، دهقانان در میانمار بیشتر به کشت کوکنار تشویق شدند. امسال کشت کوکنار در این کشور 50,000 هکتار بود، اما من تعجب نمی کنم که سال آینده این رقم افزایش یابد.
با شدت دوباره جنگ در افغانستان در سال 2030 میلادی، تولید تریاک نیز در این کشور افزایش یافت و در 20 سال گذشته افغانستان بزرگترین کشور تولید کننده تریاک در جهان بود و بیشتر آن به بازارهای اروپایی و استرالیایی قاچاق می شد. حال سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که با کاهش کشت کوکنار در افغانستان، تریاک تولید شده در میانمار بار دیگر بازارهای اروپایی و استرالیا را تسخیر خواهد کرد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
در این بخش برنامه به نورستان می‌رویم و گزارش را در رابطه با وضعیت معتادان می‌شنویم. نخستین گروه از بیماران پس از سپری کردن مرحله نخست تداوی از مرکز تازه تأسیس شده تداوی معتادان در ولایت نورستان مرخص شدند. این بیماران که اکثریت آنان به هیروئین و شیشه معتاد بودند، از اینکه زمینه تداویشان در نورستان فراهم شده خوشحالند و تعهد می‌کنند که با توجه به مشکلات را که در زمان اعتیاد سپری کردند، بار دیگر به مواد مخدر رو نخواهند آورد. مسئولان در مرکز 20 بستر تداوی معتادان ولایت نورستان میگویند که تعداد متقاضیان ترک اعتیاد زیاد است. با آنان تلاش میکنند که با امکانات دست داشته تا حد امکان به نیازهای آنان پاسخ دهند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
شفاخانه 20 بستر تداوی معتادان مواد مخدر که 3 ماه پیش در ولایت نورستان فعال گردید، برای نخستین بار بیش از 20 معتاد داخل بستر پس از سپری کردن مرحله تداوی از این مرکز مرخص شدند. مسئولان در این مرکز تداوی میگویند که تعداد معتادان مواد مخدر به شمول زنان، مردان و کودکان در نورستان خیلی زیاد است و تعداد مراجعین آنان نیز در این اواخر افزایش یافته است. دکتر احسان الله مسئول شفاخانه 20 بستر تداوی معتادان مواد مخدر در ولایت نورستان به رادیو آزادی گفت که آنان تلاش میکنند تا با استفاده از امکانات دست داشتهشان به متقاضیان تداوی رسیدگی کنند.
این نخستین مرحله تداوی معتادان در این مرکز بود. ما به جای 20 نفر 27 نفر را تداوی کردیم. از میان آنان 6 تنشان از کابل آمده بودند و 21 نفر دیگر را قماندانی امنیه از دره شام ولسوالی نورگرام آورده بود.
مسئولان در مرکز 20 بستر تداوی معتادان در نورستان میگویند که مرحله تداوی معتادان در این مرکز به گونه معیاری در 45 روز صورت میگیرد که شامل سمزدایی، تداوی روان و معتاد، مشوره دهی از سوی مشاورین اجتماعی و روانی و آگاهی در رابطه به برخورد اجتماعی معتاد در آن شامل است. بیمارانی که تازه از این مرکز مرخص شدند میگویند که خوشحالند که در ولایت خودشان زمینه تداویشان فراهم شد و از حکومت طالبان میخواهند که مانع فروش مواد مخدر در مناطقشان شود. یک تن از این بیماران که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
بیماری ما به حد جدی بود که امید زنده ماندن را نداشتیم و خود را مرده حساب کرده بودیم. حال وضعیت ما بهتر شده و تعهد میکنم که بار دیگر از مواد مخدر استفاده نکنم.
مسئولان صحی در نورستان میگویند که تعداد معتادان مواد مخدر به شمول زنان، کودکان و مردان در این ولایت خیلی زیاد است و در این اواخر تقاضا به تداوی نیز بیشتر شده است. دکتر احسان الله مسئول مرکز 20 بستر تداوی معتادان میگوید که به دلیل دسترسی به مواد مخدر تعداد معتادان در مناطق مشخص بیشتر است.
غربی نورستان که چه دواب مندول و نورگرام
در نورستان غربی در نورگرام، مندول و دواب معتادان حضور دارند، اما دره شام در ولسوالی نورگرام پر از معتاد است. در هر قریه این ولسوالی 50، 100 و 1.5 صد معتاد حضور دارد. تعداد معتادان با توجه به نفوس هر ولسوالی زیاد است. در نورستان شرقی در برگ متال و کامدش نیز معتادان حضور دارند و در منطقه افسه بیشتر زنان، کودکان و افراد سال خورده معتادند.
حتی ما شما زنانه و بوداگان معتادند.
سالها جنگ، بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر از عوامل افزایش اعتیاد در ولایت نورستان خوانده می شود. مشکلات اقتصادی اما در 2 سال گذشته سبب شده که خانواده ها توان انتقال اعضای معتادشان را به ولایت های دیگر نداشته باشند و بیماران درد اعتیاد را تحمل کنند.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در مسئله اعتیاد و مشکلات آن میمانیم. استفاده از مواد مخدر در سیستم عصبی انسان تغییرات را به وجود می آورد. به این تغییر سبب تغییر در برخورد اجتماعی انسان می شود که در نتیجه آن دروغ می گوید، پرخاشگری می کند، برخورد وی با خانواده تغییر می کند و دست به کارهای ناشایسته می زند. همکار ما در مصاحبه با میوند هوشمند، روانشناس در بخش تداوی معتادان، از وی پرسیده که چرا نشأ سبب تغییر در اخلاق و برخورد اجتماعی فرد می شود. آقای هوشمند ابتدا در رابطه با اخلاق معلومات می دهد.
از دید روانشناسی مراد از اخلاق مجموعه هنجارها و ارزش‌های رفتاری و منش است که آدمی باید با اختیار و اراده در جان خیش ایجاد کند. یعنی قله‌ای که باید به سمت آن حرکت نماییم و با تلاش و کوشش به آن برسد. مجموعه بایدها و نبایدها، خوبها و بدها، درست و نادرستها و وظایفی که به کمال و سعادت و مربوط می شود، مثلا سخن از خوبی، بدی و درجه ارزش افعال مانند صدق، کذب، دروغ و بعضی مسائل همچنان شجاعت و غیرت، اخلاق و شفقت در حوزه اخلاق قرار می گیرد. در واقع مجموعه گزاره های اخلاقی نظام مطلوبیت ها و قلعه نهایی حرکت انسان را مشخص می‌گرداند.
برخی معتقدند که مواد مخدر اخلاق را ضعیف می کند و معتادان بد اخلاق هستند. نظر شما در این مورد چیست؟
بله، مواد مخدر تمام رفتار، کردار، گفتار افراد وابسته را تحت تاثیر خود قرار می دهد و یک فرد مبتلا به مواد مخدر از نیرنگ، فریب، دروغگویی، زورگویی بالای اطفال و خانم خود، همچنان دزدی، خوی زشت، رفتارهای خلاف میل اجتماع انجام می دهد که این همه مورد توجه و محاسبه اجتماع قرار می گیرد. مسلماً معتاد را بد اخلاقی قضاوت می کند و این کنش ها در اجتماع غیر اخلاقی پنداشته می شود.
چرا مواد مخدر باعث ضعف اخلاقی در معتادان می شود؟
مواد مخدر فرد مریض به مواد مخدر را وادار به فریب، دروغ، تنخویی، عدم فعالیت اجتماعی، بی‌مسئولیتی در قبال خانواده، زن و فرزند می سازد. همچنان فرد معتاد را منزوی و کاملا در دور خود می چرخاند. اعتبار اعتمادش را از او می گیرد. در پهلوی این که به صحت معتاد ضرر می رساند، از نظر اجتماعی نیز یک فرد پیش و پا افتاده، بارودوش فامیل و ننگ جامعه برشمرده می شود.
نشانه های ضعف اخلاقی چیست؟
فریبکاری می کنند، دروغ می گویند، با خانواده، زن و فرزند خود زشت برخورد می کنند، دست به دوزی و غارت می زنند، وعده خلافی می کنند و همچنان مسائل دیگر.
ضعف اخلاق معتادان و خانواده هایشان را با چه مشکلات مواجه می سازند؟
کمبود خلق پسندیده در افراد معتاد خودشان را نزد جامعه منفور می سازد. اعتماد و باور خود را از دست می دهند. اگر وظیفه داشته باشند، با نیرنگ و فریب و دروغگویی که متواتر می گویند، صاحب کار خود را خسته ساخته از کار و پیداوار پول دور و سبک دوش می شوند. مردم با چشم حقارت به ایشان نگریسته، مورد توجه هیچ فرد نمی باشند و همیشه مردم از ایشان دوری می کنند. و تأثیراتی که بالای فامیل معتاد می گذارد این است، اخلاق و تربیت فامیل با واسطه فرد معتاد زیر سوال می رود. مردم به خانواده معتاد خیلی مراودات قوی نمی داشته باشند. حتی از خانواده معتاد افراد کوشش می کنند تا خویشاوندی جدید نداشته باشند، یعنی دختر نگیرند و دختر به عضو فامیل این خانواده ندهند. در جامعه با سر بلند و در فیصله های مهم اجتماعی به گونه شجاعانه صحبت و قضاوت کرده نمی توانند. همیشه مورد حرف و صحبت دیگران قرار می گیرند و تحت تاثیر فعل بد عضو فامیل که معتاد است مورد قضاوت دیگران قرار می گیرند.
اگر فردی از باعث مصرف مواد مخدر دچار ضعف اخلاقی شود، آیا پس از ترک مواد مخدر به حالت قبلی باز می گردد یا بد اخلاق باقی می ماند؟
گرچه ضرب المثل داریم که هر چیز خام باشد پخته می شود، اما انسان که خام شد پخته نمی شود. بله، یک فرد صحتیاب می تواند خیلی زشتی هایی که همانا در کردار نادرست انسان حساب می شود را از خود دور کند. دروغ نگوید، فریبکاری نکند، تنخویی نکند، بیجا و بهیده نگردد، کار و مزد حلال به دست بیاورد، مراودات درست با جامعه داشته باشد، پاک و عاری از مواد مخدر باشد، آهسته آهسته می تواند دوباره خود را بسازد، از زشتی ها و کردار نامناسب دوری کرده دوباره اعتماد را جلب کرده صاحب اخلاق نیکو شود.
یک خانواده باید با اعضای معتاد بد اخلاقشان چی نوع رفتار نماید تا او را تشویق به ترک اعتیاد نماید؟
یک خانواده می تواند با مهربانی مریض خود را کمک و یاری رساند، با او برخورد نامناسب نکند، با مریض همدلی داشته باشد، مشکل او را مشکل خود فکر کرده بازو و در ترک اعتیاد آن نقش ارزنده بازی کند، با او دلداری بدهد، از تشویق ها و مشکلات که دارد او را اطمینان بدهد که هر چیز خوب می شود، ما همراهت هستیم، تو ترک مواد داشته باش، با مریض خود ارزش قائل شوند، بجای قضاوت و ملامت و سلامت سر نقص را بگیرند که همانا اعتماد و صحت مریض است. همیشه به گونه مثبت همراهش گفتگو داشته باشند. بجای نشخند، لبخند، بجای طعنه و کمبینی به او ارزش و سازش کنند. خلق نیکو همراهش داشته باشند. هیچگاه در پیش خانواده و بیرون از خانواده توهین، تحقیر نسازند تا معتاد بالای فامیل باورمند شده، حرفانشان را بشنود و تصمیم جدی در ترک مواد خود داشته باشد و حاضر به بستر و بهبودی باشد.
حال هم خاطرات زندگی یک معتاد. ولی جان، باشنده کابل پیش از معتاد شدن به مواد مخدر آسکریم فروشی داشت و با عاید آن نیازهای اقتصادی خانواده را تامین می کرد و زندگی خوبی داشتند. اما با معتاد شدن به مواد مخدر کاروبارش را از دست داد. این تغییر زندگی ولی سبب شد که از چشم خانواده بیفتد و و مورد نفرت اعضای خانواده قرار گیرد. ولی جان که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید که نشب به حد استخوان‌های وی را ضعیف کرده که با مشکل را می‌رود. ولی جان که هنر خطاطی را هم خوبتر بلد است، دشواری‌های زمان اعتیاد و دستاوردهای از دست رفته اش را به دلیل اعتیاد به مواد مخدر به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می‌شنویم.
قبل از استفاده مواد مخدر درس‌ها را ادامه می‌دادیم، کارهای شغل آزاد بوده، مثلا خطاطی کار کرده، ماشین‌کاری، آیسکریم و جوس، شیری ارشاله و همین چیزا. به خاطر که ما متاد شدیم نتوانستیم بعد تحصیلات خود ادامه بدهیم. خب چون بعضی ها هستن که مشکلات خانوادگی می باشه، بعضی ها مشکلات خودش می باشه، بعضی هستن دوستاش متادشان میکنن. ما هم از طریق دوستا خودم شخصا متاد شدیم. از من خصوصا 2 سال میشه که من نشه میکنم. اولین موادی که من شروع کردم نسوار بوده است، بعد سیگرت، بعد زیکب، آخرین موادی که استفاده میکردیم تابلت بوده است. با خودم خصوصا استخوانم نازک شده است. واقعا یک جایی که من میگردم یاد امید دست پای خودم شخصا خود سستی میگن، هیچ نمیتوانم دیگه من را گشته بتونم. تأثیرات شش است، تأثیرات قلب است. در آیسکریم خانه وقتی که من کار میکردم همگی یک احترام میگذاشتن. بعد از اونی که ما مثلا به مواد مخدر استفاده میکردیم هیچکس به ما احترام نمیگذاشت. حالا دور از جامعه، دور از جامعه یک سگ ارزش داره، یک معتاد ارزش نداره. در یک جایی که کار هم کند مشتری ها از دست دادیم، شاگردای دکان از دست دادم، تقریبا 1,50,000 سرمایه‌گذاری کرده بودم، همش در مواد مخدر رفت. حداقل مونده بشه 35,000. 600 افغانی مصرف میکردیم، 1,000 افغانی مصرف میکردیم، حد اوسط کم کم بالا رفته میرفت، چون هرچقدر نشه ما زیادتر شده میرفت، بعدا نشه تأثیر نمیکرد. پلک مواد مخدر به دست میآوردیم، حداقل از همه کارهای خود ما بود، کارهای شخصی. از دست خود به دست آوردیم، از اولی دست خود خودم پس استفادهش کردیم. تأثیرش همین است، در زندگی اجتماعی یک نفر که معتاد میشه هیچ کس بالای او یک اعتبار شخصی هم نمیکنند، خصوصا خانواده خود ما اعتبار نمیکرد. وقتی که ما مثلا به طرف خانه میرفتیم از دکان و یا از مکتب یا از یک جای دیگه، خانواده رو وقت سلام میدادی رو خود در میدن. چند بار همین خوشنود شده، خودم در خانه شخصا جنگ کردیم، شیشه های خانه رو میده کردیم، واقعا برادرزاده ها رو لات کردیم. یک تاثیر مواد مخدر بود. اگر ما مثلا نشه میکردیم خود جنگ چیزی نبود، اگر نشه نمیکردیم اعصاب خرابی بود. وقتی که اعصاب خراب بشه و انسان هیچ وقت خود نرمال کرده پس نمیتواند. خب در جریان نشه یا مواد مخدر یک شک در دل انسان میاد. مثلا در خانه هستیم هیچ کسی نیست، یک نفر میاد صدا میکنند، در فکر خودم میاد که البته مرا صدا داره کس، اما وقتی که میبینم هیچ کس نیست، همین خودم شک میکردم که این نفر تا صحبت میکرد میفتم البته این نفر مرا میکشه. استاد شده من تا در مقابلش که تو امرای من چی کار داری؟ تو مرا چی رو میگوشی؟ من خودم اصلا بخش من خطاطی است، خوشنویسی است. اگر مواد مخدر استفاده نمیکردم بعضی ها مرا در پرده های تلویزیون حتی میدید. وقتی که مواد مخدر استفاده کردیم هم از پرده های تلویزیون موندیم، هم از پرده های رادیو موندیم، نشد.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و با هم درامه برنامه را میشنویم. در درامه میشنوید که چند روز است که جبار خانه نیامده، هرچند پدرش همه جا را پشت او گشت، اما سر و درک جبار پیدا نشد. پدر و مادر جبار در خانه نشسته و تشویش جبار را دارند. اینکه جبار کجا رفته و چه بلایی بر سر او آمده، ادامه آن را در این درامه با هم میشنویم.
مردکه آلی تو چرا تو آرام ششتی؟ چرا به خاطر جبار ای ذره پرسپال نمی کنی؟
او زنکه کمی آرام بانم، سر زخمم نمک پاش نده. تو بویی که بچه من نیست و تنها تو در غمش هستی و بس.
اگه تو در غمش هستی چرا تو آرام خیلی ششتی؟ بگو
کجا آرام ششتی؟ کل روز پشتش گشتیم، امیال این آمدیم، پایای مسایی که اوله کده اوله.
دیگه یه جای نمانده که بپولیشه.
در رادیو و اخبار اعلانش دادم، خوی درکش معلوم نشد که نشد، چطور کنم؟
خدا میدانه که بچگه که من کجا خواد بود، خدا من که زنده هستی آمورده.
خوزن چرای تو دانه تا به بدگویی واز میکنی؟ تو دفتن گپه به مرگ بردی، آخر صبر داشته باز، خدا میربان از پیدا خود شد.
تو خود چیز نگفتیش نی؟
من هیچ چیز نگفتمش. چطور این پرسان کردی؟
ما گفتم تو سرش قار نشده باشی، که قار شده باشی اون از خانه گریخته باشه.
ای ای اگه ما سرش قار می شدم حال پودری نمی شد. این کلش حدست تو سوزنکا.
چرا حدست من هست؟
تو خوب خبر داشتی که او پودری شده. خویی گپه از ما پت کده بودی. اگه کل کوچه خبر نمی شد تو تا حالم از ما پت نگاهش میکدی.
اگه خبرت میکدم چی میکدم؟ با سوتا اولاد کدن خب بچه ما پدر اعلان نمیکرد.
تناخ و سوتا نیسوزن، نصیحتش میکدم، علاجشم میکدم. کاش که خدا وید تو بچه بر من نمیداد.
باز هست دگه تو را با خدا گوتی یک پدر هستی. بجای ایزی که از گم شدن جیگر خون شوی غیبتش میکنی یا؟
از درد دل غیبتش میکنم اوزن. وقتی که اولادای سالی مردم دگر را میبینم میگم کاش که خدا بر مام ایت یک بچه خوب میداد. این از این بچه ما سیکو پودنی.
اگه پودری زیار چیزی که از بچه مز بشوری موش کدی دیگه غیبتش نکنی. یک چاره بسنج.
چاری چی بسنجا؟
از پلیس پرسان کردی؟
پلیس؟ نه والا از پلیس پرسان نکردیم.
از پلیس هم پرسان کو میشه که من از او معلوم باشه.
والا یک گپتام خوب گپ است. امیال پیش پلیس میرم. آی نمیالی دستی
خدایا تو طرف پیچه سفیدم بیبی بچه مرا پیدا کن خدایا.
کماندان صاحب اجازه است؟
بیا کاکا بیا بیا.
السلام علیکم.
و علیکم کاکا. بیا اینجا سر از چوکی بشی.
زنده باشی کماندان صاحب.
خب کاکا جان برام بگو که چی مشکل داری.
کماندان صاحب نام من اشرف است. 3 روز میشه که بچیم گم است. نامش جبار است. رنگش زرد و زار است و یک بچه لاغر است و بس. یکون 20-25 ساله بگیرش دیگه.
خو جبار ولد اشرف. تو باش که مده کتاب ببینمش. جبار ولد اشرف. اینه پیدا شد.
چی بچه ما پیدا شد؟
بله پیدا شد. تو یک سبی بی امی بچه تست؟
کرو که
اینه.
امی بچه ماست. خود چطور؟ کمانداز نامش در کتاب شما نوشته شده.
کاکا 3 روز پیش ما 3 نفر دوزه گرفتیم.
چی؟ دوز؟
بله بله.
خوب
اینا از یک خانه موترسیکل دوزی کردن و صاحب خانه را کت چاقو زخمی کرده بودن. و در بینشان بچی تو جبارم بود.
چی؟ جبار دوزی کرده؟
بله دوزی کرده و ما به احترام ریش سفید خودت او را بر خودت نشان میدم.
نه کمانداز نمیبینمش. روش است بر ما ایت نشان نده کمانداز.
چرا کاکا؟ تو خوا امیال گفتی که بچیم است و آل میگی که نمیبینمش.
ببینه کمانداز ما همیش با عزت زندگی کردیم کمانداز. اما امروز بسیار میشرمم که به نام پدر دوست پیش روی تو استان استم. از داشتن این بچه بیزار استم. نمیخوایم روشه ببینم. ما یک پدر بدبخت هستم.
تو چرا گریه میکنی کاکا؟ تو خود جرم نکدی؟
پدرها و نیاکان در خانه ما کسی دوزی نکده بود. اگر مردم خبر شوند که بچه ما دوزی کده من به کدام چشم به جامعه زندگی کنم؟ به کدام روی زندگی کنم؟
شکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. امید مطالب برنامه طرف توجه شما قرار گرفته باشد. من و همکارانم تا هفته دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. اوقاتتان خوش.
به باره برف زیبا بابا مادر کابل. به باره برف زیبا بابا مادر کابل. بشینی نرم و آرام بشینی نرم و آرام. سر دختر کابل سر دختر کابل سر دختر کابل سر دختر کابل.
دانه دانه بروی بام خانه بباری دانه دانه بروی بام خانه چرا هر سال میایی خدا جانم بدانه چرا هر سال میایی خدا جانم بدانه بباره برف زیبا سر دختر کابل بباره برف زیبا سر دختر کابل بشینی نرم و آرام بشینی نرم و آرام سر دختر کابل سر دختر کابل